دستت باشه، تو داری یه مبارزه الهی میکنی، تو فردا پیش پیغمبر سرافرازی. میدونید این نوع چیزا که من الان یه مسئولیتی دارم، من حجت خدا هستم، من باید اینجا باشم، من باید مبارزه کنم، فردا نگن کسی نمیتونست با چادر مثلا دانشگاه بده. در بین 5000 نفر دانشجوی دانشگاه شیراز من تنها چادری اون دانشگاه بودم.
نخبه‌ای که از دانشگاه اخراج شد، شنیدن چنین جمله‌ای در عصر کنونی دور از ذهنه، اما طاهره لباف علی‌رغم هوش و استعداد بالاش در سایه ناآرامی‌های زمان طاغوت چندین بار از دانشگاه اخراج شد. با وجود اینکه متحمل سختی‌های زیادی شد، اما هرگز از هدف اصلی زندگیش دست نکشید و هر بار قوی‌تر از قبل به مسیرش ادامه داد.
تو دانشگاه شیراز من با یه آقای آشنا شدم که نوه دایی پدرم بود و ایشون مرتب به من میگفت که اگر شما با این استعدادی که داری بری پزشکی، یه پزشک موفق خواهی شد و رشته پزشکی هم ثوابش بیشتره، هم خدمت بیشتری میکنی. بعد از اون یه مقداری من دیگه علاقه من شدم، ولی نه اینکه بتونم، چون خیلی از خون بدم میامد، نه اینکه بتونم رشتمو کاملا عوض کنم. خلاصه در ترم دوم اعتصابات دانشجویی شروع شد و چون من هم در اعتصابات شرکت کرده بودم و خیلی شاخص بودم، یه نفر چادری امور دانشجویی منو شناخت و برای ترم دوم که رفتم ثبت نام کنم گفت شما دیگه نمیتونی، لیاقت این دانشگاهو نداری، بعد از این دانشگاه بری، به کسی هم حق نداری بگی، اگر بگی از اوین سر در میاری. من دوباره کنکور دادم، سال دوم دانشگاه مشهد پذیرفته شدم. در دانشگاه مشهد رشته علوم پایه رو زدم. رشته علوم پایه به این صورت بود که کل سال اولی در دانشگاه مشهد توی رشته علوم پایه قبول شدن، بعد از یک سال وقت انتخاب رشته میکردن، یا رشته های علوم میرفتن، یا پزشکی میرفتن، یا دندان پزشکی میرفتن، از این مسائل. یه اعتصابی توی دانشگاه مشهد شد که قرار شد دانشجوها شب بمونن اونجا و من هم جز کسانی بودم که شب توی دانشگاه موندم و همین مسئله باعث شد که شناخته بشم دوباره مور دانشجویی و یه آقایی به اسم آقای دکتر میامی که میگفتن اصلا از طرف ساواک اونجا قرار گذاشته شده معاونت دانشجویی دانشگاه، منو خواستن و گفتن که شما دیگه اخراجی، نمیتونی وارد دانشگاه بشی. من سال اول که موندم توی شیراز و دوباره کنکور دادم، وقتی اسمم تو روزنامه درآمد پدر مادرم فهمیدن و بعد پدرم ازم قول گرفتن، گفتن من به تو گفتم پسرا هرچی فعالیت سیاسی بکنن طوری نیست، اما برای دخترا الان خطرناکه، تو فعلا برو درستو بخون، بیا بعد هر کاری خواستی بکن. بار دوم که باز اخراج شدم دیگه بیشتر روم نمیشد به پدرم بگم. در دانشگاه اهواز که من رفتم در سال دوم قرار بود که شاه بیاد دانشگاه و یه قسمتی از دانشگاه رو افتتاح کنه و یه عده‌ای از دانشجوها رو خواسته بودن که اینا بیان جلوی شاه دست شاه رو ببوسن و ادای احترام کنن. دانشجوی انقلابی از اون طرف تصمیم گرفتن که با حساب خودشون جو دانشگاه رو به هم بزنن و نذارن که این برنامه انجام بپذیره. باز برنامه اعتصاب هم از اتاق ما شروع شد و قرار بود که فردا صبح هیچ کسی نره سر کلاس، همه بیان تو فضای جلوی دانشگاه شرکت کنن و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولین دانشگاه برسونن. ما وقتی که فردا رفتیم گارد دانشگاه اومد و چندین بار با بلنگو اعلام کرد که دانشجو متفرق بشید، برید سر کلاساتون، گول افراد خرابکارو نخورین، اینا وابسته هستن، اینا دشمن شما هستن، نمیخوان شما تحصیلات علمی بالا داشته باشید، از این نوع مسائل. ما هم هیچ اعتنایی نکردیم. ردیفای جلو هم همه خانم ها بودن، قرار بود خانم ها باشن، گفتیم که مثلا شاید به خانم ها رحمه بیشتری بکنن، اذیت نکنن اینا. بعد از چند بار که اعلام کرد و تهدید کرد که اگر نرید ما متفرقتون میکنیم و ما باز تکون نخوردیم از جامون، یه دفعه گاز اشکاور پخش کردن و همه چشما سوخت و یه مقدار متفرق شدن. و گارد گذاشت دنبال دانشجو و به هر دانشجویی که میرسید با باتوم محکم میزد. از این طرف هم راه دانشجوها رو بسته بودن. پشت دانشگاه یه زمینه کشاورزی بود، یا از اون طرف ما فرار کردیم. اینو شب پیشش آب داده بودن و کاملا گل شده بود. موقعی که ما فرار میکردیم یه دفعه لنگه کفش من از پام در اومد و وقتی که دلو شدم که کفشمو بپوشم، یکی از این گاردیا به من رسید و یه دونه زد تو سر من. این باتومی که خورد تو سر من، دیگه من نفهمیدم چی شد. گویا با یکی دوتا دیگه از گاردیا شروع میکنن منو کتک زدن، یعنی باتوم به دست و پا و اینای من زدن، که یه چند نفر از پسرهای دانشجو میرسن و با اونا درگیر میشن و اینا منو رها میکنن. منو میارن بیمارستان 24 متری که خیابون 24 متری اون موقع بود، بیمارستان شماره 2 گلستان، و اونجا من بیهوش بودم تا نزدیک غروب که یه دفعه چشممو باز کردم، احساس کردم همه بدنم درد میکنه، احساس کردم سرم مثلا 10 برابر شده، سنگینه، اصلا تکون نمیتونستم بخورم، چشممو نمیتونستم باز کنم. و خلاصه یکی دو تا از پسرای دانشجو رو دیدم که به من گفتن که خانم لباف، گارد دنبال توه و خلاصه همه جا رفته و به همین دلیل ما تو رو به یه اسم دیگه اینجا بستری کردیم. با انترنا هماهنگی کردن به عنوان مریض مننژیتی، اونم با یه اسم زهرا احمدی منو بستری کردن.
فعالیت‌های انقلابی خانم لباف که در سال 1352 به صورت آشکارتری ادامه داشت، زندگیش رو وارد مسیر جدیدی کرد، مسیری به نام ازدواج. ازدواجی که هرچند عجیب آغاز شد، اما وجود همراهی همفکر موجب شد ایشون بتونن جسورانه تر به سمت هدفشون حرکت کنن.
فراری شدم دیگه تو اون جریان، چون میدونستم گارد دنبالمه. میخواستم برگردم برم اهواز بعد از یک ترم. هیچ محرمی نبود که این پرونده نداشته باشه بتونه با من بیاد اهواز، چون حدس میزدیم که وقتی من برم اهواز بلافاصله گارد منو میگیره. خلاصه همسرم به پدرم گفته بودن که اگر شما صلاح بدونید ما محرم بشیم، چون صحبت ها رو قبلا کرده بودیم و من توی اهواز یه سری آشناهایی دارم که بتونیم مسئله اینو پیگیری کنیم، و پدرم موافقت کرد. خلاصه عقد ما تلفنی انجام شد. وقتی که محرم شدیم شوهرم به من زنگ زد، آقای مهندس به من زنگ زد و گفتش که تبریک میگم، ما دیگه محرم شدیم. همینطوری یعنی من فهمیدم، و گفت که طاهره خانم میدونی الان من چی دلم میخواد؟ خیلی ناراحت شدم، دلم خور ریخت. وای من اصلا با این مرد نه آشنام نه چیزی، حالا یعنی چی من دلم چی میخواد اینا؟ گفت واقعا من دلم میخواد که الان دست تو رو میگرفتم، با هم دیگه میرفتیم تو بیابون، رو به قبله میستادیم و به امام زمان قول میدادیم که همه زندگیمون در راه اون حضرت باشه و تا آخرین قطره خونمون برای ظهور اون حضرت تلاش کنه. خب با گفتن این جمله خیلی روحیه من عوض شد، خیلی دلگرم شدم و ما امروز عصر محرم شدیم و 2 ساعت بعد ایشون با یه دسته گل پاشد اومد خونه ما. ما با قطار رفتیم اهواز. به محضی که من رسیدم دم دانشگاه که میخواستم برم وارد دانشگاه بشم، تا از پله ها اومدم پایین اصلا نرفتم طرف گارد، خود گارد اومد جلو، یه ماشین جیپی هم آورده بود و گفت خانم لباس سوار شو. شوهرم هم میخواست سوار بشه، گفتش که ایشون همسر منه. گفت باشه برو کنار ببینم. منو تنهایی سوار کردن و بردن، چشمامو بستن، بردن توی خونه. تو اون خونه چشمامو باز کردم، من نمیدونستم اینجا کجاست، چیه، و اون جریان بازجوییم شروع شد. یکی از کارهایی که اولش کردن این بود که مثلا منو گذاشتن توی اتاق، رفتن تا 2 ساعت بعد. من انقدر وحشت کردم، اصلا تپش قلب گرفتم، گفتم خدای اینجا کجاست، حالا چی کار میکنن. بعد از 2 ساعت یک کسی اومد، یه آقای خیلی خشن بدجور، شروع کرد که به من یکی دوتا چک زد، گفت پلو مرغ 15 زاری خوردین، اینطوری خار شدین دیگه، یه چند تا فحش داد. و من اون لحظه برای اولین بار این که میگن برق از چشمش پرید، واقعا یه برق جلوی چشم من از این چک اومد، افتادم زمین و خلاصه هیچی نگفتم، پاشدم نشستم و بعد یه ورقه آوردن، گفتن که مشخصات تو بنویس و بگو که مثلا کجا بودی و چی کار کردی و اینا. نوشتم اینا، باز 1.5 ساعت منو تنها گذاشت، یعنی 18.5 ساعت بازجویی من طول کشید با همین زجری که به من میدادن.
دوران پرفراز و نشیب تحصیل طاهره لباف به همین جا ختم نشد. پس از اتمام دوران علوم پایه و عزیمت به تهران به عنوان یکی از دانشجویان ممتاز، دوره بالینی خودش رو در بیمارستان فیروزگر تهران گذروند. اما همچنان به دلیل فعالیت‌های انقلابی و برگزاری کلاس‌های اعتقادی در سال 1355 مجدد تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در نهایت در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شد.
من بعد از اون دستگیری یه ترم خوندم و چون از سال سوم نفرات اولو به تهران اعزام میکردم و منم جز نفرات اول دانشگاه بودم، اومدم تهران، بقیه درسم رو در بیمارستان فیروزگر ادامه دادم، یعنی دوره بالینیم رو در بیمارستان فیروزگر گذراندم. در تهران من توی بیمارستان بودم، یکی از پزشکا که مسئول دانشجویانی بود که از اهواز اومده بود منو صدا کرد و گفت که خانم لباف، اگر شما اعلامیه رساله چیزی از آقای خمینی دارید، اینا رو سعی کنید که نابودش کنید و به درست بچسب به طور غیر مستقیم. بعد گفت که اومدن از من راجع به تو سوال کردن. خب من فهمیدم که ساواک بوده که اومده مسئله رو پیگیری میکرد. بعد با همسرم تماس گرفتم، قرار شد که بریم این کتابا رو جا به جاش کنیم. کتابای زیادی بود، کتابای حضرت امام بود، کتابای آقای هاشمی نژاد بود. رفتیم یه مقدارشو جا به جا کردیم، جاسازی کردیم، یه مقدارشو از خونه دادیم بیرون، یه چمدون خونه یکی از دوستای آقای مهندس. و بعد از ظهر من کلاس داشتم، رفتم که برم خونه، دیدم که صاحب خونه ما که خانم بسیار خوب و محترم بود، اومد دم بیمارستان و گفت که ریختن از ساواک خونتون و خونتون رو دیدن و یه مقدار کتاب و اینو چیزا رو برداشتن. این اطلاعی که به ما داد، ما فهمیدیم که اومدن و بالاخره این تحقیق کردن. از اونجا دیگه من و همسرم فراری شدیم، دیگه نرفتیم خونه. بعد پدرم یه بچی رو در اختیار ما گذاشتن و گفتن که شما بهتره که از ایران خارج بشید، چون بالاخره تو ایران هر جوری که باشه شما رو میگیرن و مشکل پیدا میکنه. خلاصه ما از طریق دوستان به عنوان عمره رفتیم، یه عمره ای رفتیم و از اونجا رفتیم مصر و از اونجا بعد رفتیم فرانسه و یه عده از دوستای آقای مهندس تو فرانسه تحصیل میکردن، مدت اونجا بودیم و بعد رفتیم انگلیس. و وقتی که برگشتیم دیگه خیلی مسائل انقلاب دیگه نزدیک شد، تو بحبوحه همون مسائل قیطری و نماز جمعه قیطری و تا آقای مفتح داشتن و اینها بود که یادم میاد چند روز بعد از اینکه اومدیم توی نماز جمعه آقای مفتح تو نماز عید فطر شرکت کردیم و از اونجا به بعد دیگه اعتصابا شروع شد و تو اعتصابا شرکت کردیم تا انقلاب شد.
تا ظاهری لباف در سال 1360 در رشته جراحی زنان و زایمان پذیرفته شد و در سال 64 موفق شد دانشنامه تخصصی خود را به عنوان جراحی زنان و زایمان و نازایی از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کنه. خانم دکتر طاهره لباف که اکنون از پزشکان حاذق و یکی از سرآمدترین متخصصین زنان و زایمان در کشور هستند، علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های پزشکی 8 سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم رو هم بر عهده داشتند و همچنان دست از فعالیت نکشیدند و در کنار طبابت به عنوان سخنران و پژوهشگر در کرسی علمی کشور فعالیت مستمر دارد.
خانم رضایی، یه اسم درست حسابی بذاری. ببین، چون اسم هم تو شخصیت فرد اثر داره، هم بعدها وقتی که صداش میکنی یاد اون کسی که به اسمش گذاشته میفته. خب خیلی مهمه. حالا برو اون صفحه 120شو بخون، بعد مذاکره میکنیم. کامه امیر مهدی با تربت امام حسین بار میداریم که انشالله از یاوران امام زمان و محبین اهل بیت باشه. مبارکش باشه انشالله. چند سال پیش یه مریض رو داشتم میزوندم که خیلی ناآرومی میکرد. همسرشم پشت در خیلی پریشون رو به هم ریخته بود، رنگ روی پریده، مضطرب، ناراحت. باز رفتم بهش گفتم ببین عزیزم، چه دفعه اولت خانمت داره میزار، چرا انقدر ناراحتی؟ خدا کمک میکنه، این طبیعیه فلان اینا. گفت شما چرا انقدر بیخیالی؟ گفتم میدونی چرا؟ برای اینکه من دفعه اولم نیست، من 22 ساله که دارم این کارو میکنم. بعد گفت نخوان دکتر، حساب خوب دستت نیست، 25 ساله. چون من 25 سالمه منو تو زاوندی.
خانم دکتر طاهره لباف با وجود مشقت‌های تحصیل و اشتغال هرگز زن بودن خودشون رو فراموش نکردن و معتقدن ازدواج و فرزندآوری یک تکلیفه که اگر به درستی انجام بپذیره جامعه رو به پیشرفت‌های همه جانبه حرکت خواهد داد. ایشون که پزشک تولد بالغ بر 22,000 نوزادن، از ثمره های زندگی مشترکشون فرزندان خودشون میگن.
دو تا از بچه هم پزشکن و همسر پسر اول من ایشون دندان پزشکه و خودشم حافظ کل قرآنه. پسر دومم پزشکه و باز همسرش هم پزشکه و داره تخصص زنانو میخونه. پسر سومم محمد الان روحانیه که پای 16 حوزه است و مدرس حوزه است و پسر چهارمم در مقطع دکترای ارتباطاته و همسرش هم داره کارشناسی ارشد مطالعات زنانو میخونه. پسر پنجمم هم مهندسی صنایع خونده و دخترم هم که بچه آخرمه در ترم ششم پزشکی داره درس میخونه.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دست‌های توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
میدونی این روزا چرا همش میگن از بعضی چیز عکس و فیلم نگیری؟ چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیقه یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت طلایی. یا مثلا از بقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلم میگیری، از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر، وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه، توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
پر از شکوفه‌های حکمت، پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را می‌مانی، بهار را می‌مانی. بهار را می‌مانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. باورداشت مهدویت رو با یکدیگر مرور کردیم و به فایده شناسی این باورداشت پرداختیم. در فایده شناسی به فایده دوم رسیدیم و فایده دوم رو بر اساس تعلیمات انبیای الهی و آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام از فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و فلسفه بروز و ظهور امامت مطرح فرمودند، این فایده رو اینگونه عنوان کردیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. یعنی اساساً این منطق رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفتیم که حضرت فرمودند چگونه ممکن است که خداوند هدایت رو ناقص بگذاره و رها بکنه. یعنی پیامبر خاتم رو مثال زدند، گفتند آیا ممکنه و با گزاری عقلانی سازگاره که پیامبری آمده باشه، آن همه زحمت کشیده باشه در طی 23 سال و بعد هنوز بسیاری از مسائل تبیین نشده باشه و ایشون از دنیا رفته باشه، هدایت متوقف بشه و اداره امور جامعه در بعد هدایت به عهده خودشون گذاشته بشه؟ از منظر امام علی علیه السلام این نتیجه رو گرفتیم که فایده حضور امام، امام معصوم علیه السلام و اکنون امام غایب، مایه بقای اندیشه پویای اسلام است. و این گونه جملات رو با یکدیگر تنظیم کردیم. اصولا هر جامعه برای خود تشکیلات و سازمانی دارد و برای بقا و ادامه کار سازمانها و به منظور تعقیب اهداف خود به وجود انسان آگاه و حاضری که هم انسان را به معنی آنچنان که هست و باید باشد میشناسد و هم روش‌های هدایت را به درستی و از سر بصیرت و کمال میشناسد و بر آن مأمور است. در قاعده کوچکتر یه شرکت هم که در نظر بگیریم، امروز ما دیدیم شرکت‌هایی که با وجود یک مدیر عامل آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده، با یک هیئت مدیره آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده. این نشان از این داره که این سلسله مراتبه و این رسیدن به هدف یه نقشه راهی میخواد. آیا خدای احد و صمد بنا به اظهار نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام هیچ نقشه راهی نداره؟ یعنی خاتمت پیامبر و فاتحت امامت آیا به منزله آن نقشه راه نیست؟ آیا شأن نزول آیه اکمال دین، اون حادثه بزرگ، آن واقعه عظیم در ایمان قدیر خم، میشه به سادگی از کنارش عبور کرد؟ اگر امروز داریم در مورد امام غایب علیه السلام صحبت میکنیم، ما از قدیر آمدگانیم و از اون منطقی که منطقی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیر فرمودن. این جملاتی که خوندم دال بر این بود که ما اخذ کردیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص باورداشت مهدویت و اقرار به حضور امام غایب. تمامی اهل ایمان و امیدواران واژه باران، مؤمنین و مردم امیدوار به عنایات آن امام مشفق، دست به دست هم داده کارها را ادامه می دهند. در طول تاریخ اندیشه شیعه، امام دوازدهم شیعیان هرچند از نزدیک موفق به اداره امور نبودند، اما تشکیلات، برنامه ها و اهدافشان همچنان باقی و پایدار مانده است.
رادیو ایران تقدیم می کند.
بند کفشای خاطرات رو می بندیم و قدم می زاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد می شیم و می رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما می شه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هفت. خدا سلام خانم ها آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفا ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما امروز درباره شهید ابراهیم عشریه صحبت خواهیم کرد. سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
پرده از طرف من روی ما شده.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت بارانم میبارم روی شانهای تو و تکرار میشوم. درباره شهید ابراهیم